بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين التي هي أقوام إن يعني بتردید این که اول آیه شریفه رو پروردگار با این شروع کرده یعنی یقیناً مسلماً قطعاً بدون تردید این قرآن شما رو به استوارترین پایدارترین و پابرجاترین فرهنگ هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. این فرهنگ هم مجموعه خود قرآن مجید و فرمایشات پیغمبر و ائمه است که توضیح بر قرآنه. بعد می فرماید و یبشر المؤمنین، همین قرآن که شما رو به استوارترین و پایدارترین فرهنگ هدایت میکنه، اهل ایمان رو بشارت میده. ولی کدام اهل ایمان رو؟ الذین یعملون الصالحات، اون اهل ایمانی که این فرهنگ رو به کار بگیرن، عمل بکنن. به چی بشارت میده؟ ان لهم اجرا کبیرا، که برای اینان که اهل ایمان و اهل عمل هستن اجر کبیر مقرر شده، پاداش بزرگ مقرر شده. البته ما خبر نداریم این پاداش بزرگ چیه، چون وجود مقدس حضرت اخ که توضیح ندادن. در روایات و اخبار هم خیلی اجر کبیر برای ما بیان نشد. درباره عمل به فرمایشات پیغمبر هم در خود قرآن ملاحظه میکنی اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، اگر دنبال لطف خدا هستید، اگر دنبال پاداش خدا هستید، اگر دنبال نجات از عذاب دردناک فردا هستید، از پیغمبر اطاعت کنید، یعنی به دعوتش عمل بکنید. اگر میگه حرامه، ترک بکنید حرام رو، اگر میگه واجبه عمل بکنید واجب رو. درباره ائمه طاهرین هم باز در قرآن مسئله خیلی روشنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان از امر و حکومت و ولایت خود رو اطاعت کنی. اهل تسنن نقل میکنن، خیلی عجیبه برای من اینجور روایات تو کتب اهل سنت، ولی خودشون عمل نمیکنن به این روایات. یه وقتی یه سنی به من گفت شما شیعه ها چی میگین؟ گفتم ما با کتابای شما شیعه شدیم، تو کتابای شماست، مثل کتاب ینابیع المودّة که خودتون نقل کردید، جابر ابن عبدالله انصاری به پیغمبر گفت آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب اطیع اللهش رو من میفهمم، اطیع الرسولش هم میفهمم، این اولی الامری که خدا میگه کیانم؟ شما نوشتین پیغمبر فرمود جابرین اولی الامر علی ابن ابی طالب ثم بعده الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین و تا امام دوازدهم و اسم برده. گفتم ما اینا رو تو کتابای شما دیدیم، رفتیم دنبال فرهنگ تشیع، شما ما رو شیعه کردیم. قرآن برای عمل، فرمایشات اهل بیت برای عمل، برای چیزی دیگه قرآن نازل نشده. قرآن مجید نه برای زینت خونه ها نازل شده، نه برای خوندن در مجالس ختم نازل شده، نه برای قرار دادن در مجالس عقد. ما اصلا هیچ روایتی نداریم که قرآن کریم رو در مجالس عقد ببرید یا قرآن رو به بازوی بچه‌هاتون ببندید یا قرآن رو در ختم اموات بخونید یا قرآن کریم رو زینت خانه ها قرار بدید. قرآن آمده برای تربیت، برای انسان سازی، برای این که مردم به این کتاب عمل بکنن، دوچار دعوت شیاطین نکنن خودشونو. اون وقت یه بخش از این آیات بنابه فرمایشات پیغمبر تا امام اصغری و یه بخش از فرمایشات رسول خدا و ائمه طاهرین بیان نشانه های شیعه است. نشانه های شیعه. اما در قرآن ابن عباس میگه، این رو هم باز عهد تسنن نقل کردم، میگه من یه روز اومدم خدمت پیغمبر، گفتم آقا جون این آیاتی که در سوره مبارکه واقعه نازل شده من بعضیشو نمیفهمم، حالیم نمیشه. مگه میشه عرب قرآن حالیش نشه؟ بله، قرآن هم علمیه، هم دارای اشارات، هم دارای لطائف، هم دارای ناسخه، هم دارای منسوخه و هم بعضی از آیاتش متشابهه، بعضی از آیات هم مبهمه. معلم میخواد بگه یعنی چی؟ کسی در عرب متولد شده و زبون مادریش عربه، دلیل بر اینی که قرآن مجید رو بفهمه. فرمود کجای این سوره رو نمیفهمی؟ گفت این آیه شریفه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، پیشی گیرندگان، اونایی که از همه جلوترن، اونایی که در مسابقه ایمان و عمل صالح و اخلاق از همه جلو افتادن، اینا مقرب پروردگارن. کیان اینا؟ پیغمبر دست گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، فرمود ایشونن و شیعیان ایشون. شیعه یعنی چی؟ یعنی اقتدا کننده، یعنی اونی که عملشو به عمل امیرالمؤمنین اقتدا میکنه، اخلاقشو به اخلاق علی اقتدا میکنه، ایمانشو به ایمان علی اقتدا میکنه. علی شایسته اقتداست. اهل تسنن یه تفسیری دارن خیلی مفصله، در کشور مصرم چاپ شده، در عربستانم چاپ شده، بعضی جاها 20 جلد چاپ کردن این تفسیر رو، بعضی جاها 30 جلد، مال 900 سال پیش. نویسندش هم یه عالم سنیه که انصافاً عالم بوده، ولی یه عالم خبیثی بوده. خیلی آدم متعصبیه، اصرار بر فرهنگ اهل سنت داره و خیلی جای تفسیرش هم از ما شیعه بدگویی کرد، ولی خب خیلی دانشمند بوده، خیلی باسواد بوده. در تفسیر سوره حمد وقتی وارد میشه میگه که علمای ما، فقهای ما، دانشمندان ما، وقتی که بیشترشون مسئله سوره حمد و به عنوان سوره واجب در نمازها مطرح میکنن، فتوا میدن که بسم الله جزء سوره نیست. شما وقتی وارد نماز شدی بگو الله اکبر الحمدلله رب العالمین، بسم الله شو حذف کن، نگو. شما مکه مدینه هم دیدین پیش نماز وقتی میگه الله اکبر یه مکسی میکنه و بعد میگه الحمدلله رب العالمین، بسم الله رو نمیگه. نمیدونم از خدا خوششون نمیاد، از رحمانیت خدا فرارین، از رحیمیت خدا نفرت دارن، نمیگن بسم الله. بعد این عالم بزرگ سنی میگه که من برای نمازهای خودم که آیا بسم الله رو بگم یا نگم، رفتم سراغ علی ابن ابی طالب تو کتابا ببینم علی که نماز میخونده بسم الله رو میگفته یا نمیگفته. برای من ثابت شد علی بسم الله رو میگفته، چون علی صراط مستقیم خداست. من اقتدای به علی میکنم و در همه نمازان بسم الله رو میگم و ترک نمیکنم. اما به ما که میرسه تو تفسیرش بد میگه، رد میکنه ما رو، تهمت به ما میزنه. ولی میگه علی ابن ابی طالب صراط مستقیم خداست و باید به او اقتدا کرد. خب باید به او اقتدا کرد، یعنی باید شیعه واقعی شد. نشد. یه ویژگی هایی رو قرآن برای شیعه بیان میکنه، یکیش همینه که شیعه سابقه. سابق یعنی چی؟ یعنی پیش رو. پیش روی در چی؟ در ایمان، عمل، اخلاق، یعنی با دیگران بسنجنش. وزن ایمان و اخلاق و عمل شیعه از همه سنگین تره. این بیان خدا در قرآن. در روایات هم که علائم شیعه، آثار شیعه، ویژگی های شیعه، قدم شیعه، قلم شیعه، نگاه شیعه، کسب شیعه بیان شده که چگونه است و به چه کیفیت. اینا برای چی بیان شده؟ برای عمل. برای چی بیان شده؟ برای آراسته شدن به این حقایق. یه قطعه بسیار پر ارزش زیبا رو که در طول عمر منبرم پیش نیومده جایی بگم، یادداشت کرده بودم شاید 20 سال پیش از نهج البلاغه امیرالمؤمنین، ولی پیش نیومده تو مجلسی در محرم، صفر، ماه رمضان، فاطمیه برای مردم بگم. و نمیدونم چرا با اینکه یادداشت کرده بودم پیش نیومده بگم، نشده بگم. البته اگر بنای به کامل گفتنش باشه شاید 5 تا مارم زوم طول بکشه بخواد آدم این قطعه زیبای ناب پرقیمت نهج البلاغه رو که کمال دلسوزی امیرالمؤمنین رو به مردم نشون میده بگاد. من مختصر براتون میگم چیکار کرده امیرالمؤمنین در این کلامش، در این سخنش. فعملو والعملو یرفع. الان که در دنیا هستید که امکان قبول شدن عمل و پذیرفته شدن عمل وجود داره عمل بکنید، ولی بعد مردنتون برفرض عملم بتونین بکنین، عمل بعد مردن فاقد ارزش، چون شما اونجا مکلف نیست. چون اونجا عمل به درد نمیخوره. عمل مال این ظرفه، مال این چارچوبه، اینجا باید عمل کرد. بعد مردن که جایی برای عمل نیست. انکم الیوم، این جمله مال خود امیرالمؤمنینه، انکم الیوم، امروز شما فی دار عمل ولا حساب، در جایی هستید که از شما فقط عمل میخوان، حسابم نمی کنن پاتون. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل، و فردا وارد دنیایی میشین که فقط حسابتونو میرسن و هیچ عملی از شما نمیخوان. کار خیر مال اینجاست، نه مال قیامت. قیامت آدم در حق کی کار خیر بکنه؟ مثلا قیامت آدم بخواد با پولش مسجد بسازه، کجای قیامت مسجد بسازه؟ او به چه درد میخوره؟ یا قیامت آدم بخواد یه درمونگا بسازه، یه کتابخونه بسازه، یه جازیه به دختر بده، یه سرمایه به یه پسر بده، یه خونه به یه بیخونه بده. قیامت ملت یا جهنمن که همه چی دارن، یا بهشتن که اونجا هم همه چی دار. اونا انواع عذابها رو دارن، نیاز به کسی ندارن. اونا هم انواع نعمتها رو دارن، نیاز به کسی ندارن. اونجا کار خیر نمیشه کرد. بهشتم که جای نماز نیست، جای نمازه. اونجا که دنیانی که داره تکلیف باشه. حضرت می فرماید فعملو والعملو یرفع، اینجا عمل کنید که جای قبول شدن عمل، بعد که مردید جای عمل وجود نداره که حالا قبول بشه یا قبول نشه. کی میخواین عمل بکن؟ شما جوونا بیاین از ما که سنی ازمون گذشته بپرسید که الان حال، حوصله، قدرت روحی، قدرت ارادی، زانوی با قوت، بازوی با قدرت برامون نمونده، نمیتونیم عمل بکنیم. به زحمت خدا رو عبادت میکنیم. گاهی باید بیم بشینیم روی صندلی، امام جماعت بره رکوع، ما گردن تکون بدیم به طرف پایین به عنوان رکوع، او بره سجده، ما مور کف دستمونو بلند بکنیم بذاریم رو پیشونیم. الان عمل بکنیم ما که دیگه قدرت و توانی برامون نمونده. کی وقت عمل؟ این یه مقداری هم که ما آخر عمری داریم عمل میکنیم جوونا، چون عادت کردیم به عمل. الان عمل نکنید پیری نمیتونید یه رکعت نماز بخونید، چون وقتی عادت نداشته باشید نمیتونید. خیلی پیرمردا هستن نماز نمیخونن، روزه هم که طبیعتا نمیتونن بگیرن، چون از اول جوانی اهل عمل نبودن. میگه ما که اون وقت قدرت داشتیم نخوندیم، حالا که قدرت نداریم بخونیم. بهشون میگه خب میری جهنم؟ میگه خب برم، حالا هر جو میخوان منو ببر. نمیفهمم جهنم چیه، ولی نمیگفت هر جا منو میخوان ببرم. از الان بدن رو عادت به عمل بدین، از الان زانو و بازو رو عادت به عمل بدین، از الان برای کار خیر دست به جیب باشین. آدم تمرین نداشته باشه در پیری حبس در بدن کاری نمیتونه بکن. نمیتونه عمل بکنه. این یه جمله در این خطبه. و تو و تو ینفع، الان از گناه توبه بکنید که توبه منفعت داره و توبه باعث آمرزش میشه، و الا نه لحظه مرگ نه بعد از مرگ توبه کمترین سودی به شما نخواهد داشت. این آیه رو گوش بدی، در سوره مبارکه نساء، ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان، کسی که در آستانه مرگ قرار بگیره و از مجموع گناهان گذشتش توبه بکنه، اون لحظه توبه او را نمیپذیره. اونجا دیگه توبه فایده ای نداره. مگه فرعون توبه نکرد؟ قرآن تو سوره یونس میگه تا دید امواج آب داره حمله میکنه میخواد خفشه توبه کرد، پروردگارم بهش گفت الان توبه میکنی؟ الان ایمان میاری؟ الان که دیگه داری میفتی تو دهن مرگ بری جهنم، الان وقت توبه نیست. خیلی گناهان وقت توبهش حتی در زمان زنده بودن آدم تموم میشه، یعنی جای جبران نداره. یه کسی که 60 سال عرق خور بوده، حالا کلیه‌اش خراب شده، مغزش خراب شده، سکته کرده و اعصابش به هم ریخته، نمیدونم رعشه گرفته، خب هر دکتری هم میره میگه پدر جون بساز با مرضت، اینا همه نتیجه اون مشروب خوریات بدن دیگه، دوا برای برگشتن بدن به روز اول قبول نمی کنه. خیلی پیش آمدا برای آدم میشه که آدم کاری دیگه نمیتونه بکنه. حضرت میفرماد الان توبه کنید که توبه سود میده، باعث آمرزش میشه، باعث نجات میشه، باعث دفع عذاب میشه، باعث جلب نعمت میشه. بعد مردن و دم مردن که خود پروردگار اعلام کرده توبهی تحقق پیدا نمی کنه، توبه فایده ای نداره. دوا وقتی خوبه که اثر رو بکن. یه داستانی رو نقل میکنن، میگن وقتی رستم بچهش رو شناخ که نذاشته بودن بفهمه و او رو تحریک کرده بودن بیاد با رستم باباش بجنگه و نمیدونستین باباشه، نذاشته بودن بفهم. وقتی که درگیر شد با رستم، رستم خنجر کشید پهلوشو پاره کرد، سهراب افتاد روی خاک، گفت انقدر بهت بگم که خون من هدر نخواهد رفت، از بین نخواهد رفت، پدر من انتقام خون منو از تو خواهد گرفت. گفت جوان پدرت کیه؟ گفت رستم زال. من افراسیابم، من سهرابم، من فرزند رستمم. رستم کلاهشو انداخت زد تو سرش، عربده کشید فرستاد پیش کیکاووس، شاه ایران که تو در خزانت یه داروی هست به نام نوشدارو، اینو سریع به من بده بکشم به پهلوی سهراب، بچم خوب بشه، که کابوسم گفت معطل بکنین ببرین، ولی یه وقتی ببرین که دیگه دیر شده باشه، که این پسر خوب نشه، با این بابا دست به یکی نکنن، سلطنت منو از من بگیرن. انقدر دیر آوردن که این ضرب المثل شده، سهراب مرده بود، وقتی نوشدارو رو آوردن شد ضرب المثل که نوشدارو بعد مرگ سهراب به چه درد میخوره، توبه بعد مردن به چه درد میخوره، داروی توبه بعد مرگ علاج نمیکنه. حضرت میفرماد الان توبه بکنید که سود داره، الان توبه بکنید که منفعت داره، گناه و قیچی میکنه، شما رو با خدا آشتی میده، بعدش که دیگه فایده نداره. و دعا و یسمع، الان دعا کنید که خدا بهتون گوش میده، ولی قیامت تو جهنم تمام جهنمی ها دعا میکنن، دعاهاشون رو تو قرآن بخونید، جهنمی ها 5 بار چنان که در قرآن دعا برای نجاتشون میکنن، ولی بار 5 بهشون میگن دیگه تا ابد لا تکلمون، حرف نزنید، دعا نکنید، ما دعای شما رو قبول نمی کنیم. اما الان دعا، الان بگو ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، الان بگو اللهم ارزقنی من رزق کل حلال و دنبالش هم برو، الان بگو اللهم ارزقنی ولدن صالحن و زوجتن صالحتن، الان بگو اللهم اغفر لی ولی والدی، بعد اگه گرفتار عذاب بشید دعا بکنید، دعا رو مستجاب نمی کن. والحال و حادتون، الان که آرامشی داری، یه استراحتی داری، یه راحتی داری، الان دینداری کن، ولی اگه دیندار نباشی بمیری، دائم در اضطراب و رنج و اسارت و عذاب و گرفتاری هستی. الان والحال و حادتون، یا آرامشی برات هست، یه فرصتی برات هست، والاقلام و جاریتون، الان عمل کن که پروندتون نبستن، هنوز کرام کاتبین خوبی ها رو می نویسن که بعد پاداشش رو بهت بدن، ولی پرونده رو ببندن دیگه نمیتونی عمل بکنی، نمی نویسنم دیگه. بعد حضرت سفارش میکنن بادرو، بادرو یعنی بدوین، بشتابید، عجله کنید، بل اعمال، به انجام عمل، عمرن ناکسا، زیرا عمرتون رو سرازیر کردن، که شما رو به طرف مرگ و قبر برتون گردوندن. پیغمبر می‌فرماد از 40 به بالا دیگه بیشتر فکرتون رو ببرید طرف آخرت، چون شونتون از دنیا گرفتن چرخوندن به طرف اونورتون کردن. خیال نکنین اینجا راحت میذارنتون، بمونین. عمرن ناکسا، حضرت میگه عمر ظرف برگشته شده، نکس یعنی برگشته، این آب تون تون داره میریزه، این ساختمونو برش گردوندن، هی دیواراش ذره ذره داره خراب میشه. یه رو میری دکتر چش، هنو دوات همونش نمیری دکتر گوش، هنو دوات هموم نشده میری دکتر کلیه، هنو دوات هموم نشده میری دکتر زانو، هنو تموم نشده میری دکتر معده. این ساختمونو برش گردوندن، هی داره میریزه، هی داره خراب میشه. عمرن ناکسا و مرزن حابسا. قبل از این که شما اسیر رخت خوابی بشین که دکتر به اهلتون و به خانوادتون بگه دیگه کاری نمیشه کرد، این از این رخت خواب بلند نمیشه، این نخواهش دیگه کار نمیکن، دست باش دیگه بر نمیگرد، زبونش دیگه وا نمیشه. مرزن حابسا، قبل از این که یه بیماری سراغتون بیاد حبستون بکنه تو رخت خواب، آرزو بکشین یه رکعت نماز نشسته بخونین نتونین. و عمرن حابسا، لا اله الا. یه مدیر هیئت داشتیم تهران، واقعا امام حسینی بود. حالا ما که از امتحانات خدا خبر نداریم، تو بازار تهران یه شخصیت بود، خیلی مورد احترام بود، جلسات مهم تهران خیلی بهش احترام میذاشتن. اگر یه وقت میومد یه جلسه دیگه، خوننده های اون جلسه همه ساکت می شدن، به ایشون می گفتن بفرمین. آدم متدین، مؤمن، عالم دیده، با تربیت، خیلی هم به من محبت داشت. من 20 سال به دعوت ایشون، هیئتشون که یکی از مهمترین هیئت های تهران بود، دهه عاشورا منبر می رفتم. یه شب گفت آی سرم، فقط آی سرم. دو شب بعد دوتا دستش دوتا پاش کج شد، زبونش بند اومد. 7 سال با همین حالت کجی و زبون بند روی تخت خواب بود، با چه قیمت سنگینی پرستار براش گرفته بودن. من میرفتم دیدنش، عینه یه بچه 2 ساله باهاش معامله میکردن، بچه 2 سال، یعنی باید وای میستادن تو لباس خودش دستشویی کنه، بعد می اومدن لباس رو عوض میکردن، هم پرسش میکردن، میشستنش، میشوندنش، عینه یه بچه 2 ساله. چند وقت پیش دیگه از دنیا رفت. زنش، بچهش، عروسش، دومادش، هر کی پیشش بود میرفتی عیادتش، فقط میگفتن دعا کنید بمیره، بمیره. یا آدم به این با ارزشی، یا آدم به این پرقیمتی. امیرالمؤمنین میگه مرزن حابسا، بیفتی تو بستری که اسیر اون بستر بشی و نتونی تکون بخور، نتون. یکی از دانشمندان مشهور کشور ما که من از کتاباش اکثرا استفاده میکنم، فرهنگ معین، بسیار کتاب مهمی، معروف هم از کتاب جهانیه. این هم همینجور یه شب خوابش برد سر کتابا و نوشتنیاش، بیدار نشد، دیگه هم بیدار نشد، زنده بود بیدار نشد. 7 سال تو بیمارستان پارس رو تخت خواب خواب بود تا 10-12 کیلو شد و مردش. خیال نکنید این چیزا سراغ ما نمیاد، به بدنمون مغرور نشه. من خیال نکنم آخوندم منبر میرم خدمت به قرآن میکنم عزیز دردونه خدام همچین بلاهای سر من در نمیاد، نه، این بلاها عمومیه، سر همه در میاد، هر کسی به یه شکل، به یه نوع، به یه جا. یه روحانی داشتیم تهرون، من خیلی نمازامو پشت سر اون رفتم خوندم، از بس که این آدم بزرگواری بود، بزرگوار، متدینای رده اول تهرون می اومدن بهش اقتدا میکردن. همین آقای حسینی اخلاق خانواده که تو تلویزیون می دیدینش هر شب می اومد به این اقتدا میکرد. یه ببینید چه آخوندی بود. این 20 سال دوچار این بیماری شد، 20 سال فقط تا بیدار بود گریه میکرد، آروم نمیشد، نه دکترا، نه قرصا، نه آمپولا، نه زیارت، نه سفر. به چنان افسردگی در باطن دوچار شد که تا بیدار بود فقط گریه میکرد، دیگه لباس آروم نمی کرد، زن آرومش نمی کرد، بچه آرومش نمی کرد، با تیاره می بردنش مشهد آرومش نمی کرد، هیچ دوایی هم نبود جلو گریهشو بگیره، گریه، فقط گریه. خب می دونید زندگی چه جور بر آدم تیره و تار می شه. و مرزن ها بسا، تو بیمارستان بالا سر یه مریض رفتم، مدیر بیمارستان با من رفیق بود، خود مدیر بیمارستانم توی تصادف نخواهش قطع شده بود، 10 سال بود رو صندلی بود، رو ویلچر بود، اونم مردش. خودش با من اومد گفت ببرمت بالا سر یه مریض. رفتم، خیلی هم به اون مریض محبت میکرد، با مریضا رفیق بود، چون خودشم میگفت من درد بیمار رو میفهمم، چون رگ خودم هم قطع شده، میفهمم مریض در چه حاله. خدا رحمتشون کنه. این مریض با شکم رو تخت افتاده بود، به من گفتش که ازش بپرس چند ساله رو تخت، فقط با دهنش کار میکرد، چون نه دستش نه پاش نه هیچ جای بدن، تمام بدن روی تخت افتاده بود، با دهنش چیزی میبافت، با خودکار با دهنش چیزی می نوشت. زنم داشت، یه بچه هم داشت، البته بچهش دیگه بزرگ بود. گفت بپرس چند سال اینجا رو تخته. گفتم آقا ببخشید چند سال اینجوری رو تختیم. گفت 20 ساله. 20 سال من سراغ ما نمیتونن بفرستن. عزیزانم غافل زندگی نکنید، بی خبر زندگی نکنید، بدون یاد خدا و قیامت زندگی نکنید، بدون عمل زندگی نکنید، بدون پول خرج کردن در راه خدا زندگی نکنید. و مرضن حابسن جمله آخر حضرت اینه، و موتن خالصن، با سین نه با سات، از خلوص نمیاد، و موتن خالصن عمل بکنید قبل از این که در جا سکته کنین و مهلت هیچی پیدا نکن، که به زن و بچه تون بگین پولی برای من بده، نمازی برای من بخون، به فلانی بده، کارم ننوشتم، اگه مرگ ناگهانی برسه که اصلا همه چی آدمو به باد میده. ما سه شنبه تو قوم خیشامون یه تشییع جنازه داریم ساعت 10 صبح، یه جوان متدین آراسته مورد محبت همه اقواممون، این 45 روز پیش رفت عمره، اولین باری هم بود با چه آرزوی رفت مکه، دوتا هم بچه داره، جوون بود، اینقدر مدینه خانومش میگفت برای قبر پیغمبر و ائمه هیجان زده بود، اینقدر خوشحال بود که میگفت دیگه حج واجب من باید بیام. روز دوم تو حرم پیغمبر نشسته بود، زیارت میخون، نماز میخون، پس افتاد. 35 روز به هوش نیومد، 15 روز پیشم مرد. تا کاراشو انجام دادیم سه شنبه جنازهشو میارن، نه مکه رو دید، نه محرم شد، نه مسجد شجره رو دید، هیچی. در جا امیر المؤمنین میگه موتن حابسا. خب کی میخواین عمل بکن؟ کی میخواین توبه کن؟ کی میخواین گناهانتون رو کنار بگذار؟ خدایا به حق علی و فاطمه به ما بیداری بیشتری عنایت فرما. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانوان، نام خانوان تو نام خود ببینی ننگت آیو. آرام میان مسجد پیغمبر نشسته که دید حسینش که اون وقت 7 سالش بود دوان دوان داره میان، صدا زد بابا عجله کن به خانه برگرد، گمان نمی کنم مادرم و زنده ببین. خدا بی عبدالله دوان دوان برگشت، امیر المؤمنین بلند شد، عباش افتاد بر نداشت، کفش به پا نکرد، یعنی هر کی میخواد زیارت زهرا بره، انقدر زهرا بزرگ باید با پای برهنه بره زیارت. اومد در اتاق و باز کرد، دید زینب و کلثوم دو طرف مادر صورت رو بدن مادر گذاشته. حسنش صورت رو صورت مادر، حسینش هم کف پای مادر صورت گذاشته. این اولین باریه که بچه ها مادر رو صدا میزنن، دیگه مادر جوابشون رو نمیده. یه دخترم بابا رو صدا زد کنار گودال قتل، گفت هرچی گفت بابا، دیگه بابا جوابشون نمیده. آخه بابا از گلوی بریده چگونه جواب باید میده؟ کسی که بین سر و بدنش و جدایی انداخته بودن. دختر گاهی نگاه میکرد بالا سر، میدید سر باباشو بالای نیزه زدن. گاهی گودالو نگاه میکرد، میدید بدن باباشو قطعه قطعه کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى برحمتك يا ارحم.